قسمت دوم این مسئله، هر چند که واقعا شرایط سختی که برای دانشجویان هست، چه برای خود دانشجویان و خانواده، خب برای رسانه هایی که ملی و میهنی هستند دردناکه، و همچنین برای فعالین حقوق بشری که مسائل اونها را دنبال میکنن و شاهد این هستن حتی گرامی داشت هم در این کشور جرم محسوب میشه و اینگونه رفتارهای غیر انسانی و واقعا غرور وسطایی یا هر کلماتی رو نمیشه برای اینها تعیین کرد که واقعا برگزار کردن یک مراسم گرامی داشت در این کشور جرم شده و اینگونه رفتار میکنن با کسانی که میخوان چه این مراسمی رو برگزار کنن. منتها ما در این هفته شاهد تبرئه شدن سه دانشجوی امیرکبیر، آقایان احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری بودیم. پس از 9 ماه زندان، شکنجه و ضرب و شتم‌های وحشیانه و اون هم تبرئه از اتهاماتی که به اونها نسبت داده شده بود و شکنجه های وحشیانهی که در اونجا علیه اونها به کار رفته بود و ما شاهد هستیم که دیروز دادگاه از همه این موارد به جز یک مورد یا الی 2 مورد تبرئه کرده اونها را. ولی باید پرسید که اگر اینها بیگناه هستند، اونهایی که برای اینها پرونده ساختند، به اونهایی که دستور دهنده و مجری دستور دهنده دستگیری و در ساختن پرونده و شکنجه این دانشجویان، و ما شاهد بودیم چندین و چندین بار، حتی اون کسی که خودشو قاضی میدونست، منظورم حسن زاره‌دهنوی یا معروف به قاضی حداد، در مقابل دوربین ها حاضر میشد و اعلام میکرد که بله ما اینها اعتراف کردن و همین روزها موارد رو اعلام میکنیم. این نادانسته که نبوده که طرحی بوده که علیه اونها به اجرا در اومده و اتفاقا این حکم کاملا سیاسی بود و نگه داشتن این دانشجویان 9 ماه که شرایط وحشتناکی برای خودشون ایجاد کردن و شکنجه هایی که متحمل شدن و فشارهای روحی و روانی بر خانواده هاشون و همچنین بر سایر دوستانشون که در دانشگاه بودن، و علارغم اون عقب افتادی های تحصیلی که این 3 دانشجو داشتن، میبایست آنهایی که اونهایی که دستور دادن، اونهایی که پرونده ساختن و اونهایی که شاکی خصوصی و اونهایی که شکنجه کردن باید به میز محاکمه کشیده بشن و محاکمه بشن، و نسبت به این اعمال جنایتکارانهی که پرونده سازی علیه دانشجویان بیگناه رو میکنن، به خصوص در اینجا باید از علیرضا رهایی که رئیس دانشگاه امیرکبیره و از شاکیان خصوصی این دانشجو یا دانشجویان هست، و همچنین حسن زاره‌دهنوی و دستور دهنده پشت پرده او و شکنجه‌گرانی اون بازجو یا شکنجه‌گرانی که در بند 209 اونها رو چندین ماه حدوداً 2 الی 4 ماه در اونجا در سلول انفرادی نگه داشتن و شکنجه کردن، و همچنین رئیس بند 7 زندان اوین که اونها را به طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار داد و اونگونه شرایط سخت و ناهمواری رو برای اونها به وجود آورد. البته این شرایط الان مهیا شده که چه خود دانشجویان میباید علیه اونها اعتراض کنن و شکایت کنن، و همچنین باید این مسئله رو به مراجع یا سازمانهای حقوق بشری کشون و این از این مسئله، چون که این مسئله ای نیست که تنها علیه این دانشجویان اتفاق افتاده، علیه این 3 دانشجو. ما الان در حال حاضر شاهد بیش از 42 دانشجو چنین شرایطی رو دارن، چنین پرونده سازی هایی رو دارن، یا زندانیان سیاسی، فعالین کارگری، فعالین زنان و سایر اقشار جامعه، در این مدت مواجه با پرونده سازی، شکنجه و زندان و شرایط طاقت فرسا، چه برای خود زندانی و چه برای خانواده های اونها بوده و باید تلاش کرد که اون عاملین را به میز محاکمه کشون و جوابگوی اون جنایت های خودشون باشن، به خصوص اون شعبه امنیت که در دادستانی انقلاب تهران هست و مأمور و مسئول پرونده سازی و حتی وقاحت را به جایی کشونده که وقتی خانواده های اونها هم اعتراض میکنن، ما سه مورد داشتیم که اونها را به زندان بردن به دلیل اینکه پیگیر وضعیت خانواده ها یا عزیزانشون بودن.
بله.
بعد موضوع دومی که امشب ما میخوام بهش بپردازیم، موضوع زنان میهنمون در کل یا به طور کلی اگر بهش نگاهی بیفکنیم، خب از حداقل حقوق محرومن و حتی کسانی که برای حقوق برابر و در کادر جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر اون قوانینی که خود اونها فعل واقع به نفعشون هم که هست اعتنا نمی کنن، منتها این خانم ها یا فعالین این حرکت برابری خواهانه در جامعه متحمل دستگیری ها، اهانت ها و به زندان افتادن ها شدن و میشن.
بله.
ما در حال حاضر دو تن از اونها، خانم ها جلوه جواهری و مریم حسین خواه، در صورتی که بالاخره این فعالیت های این خانم ها مشخص بود، ما شاهد اتهاماتی از نوع همون اتهامات توهین به مقدسات یا جعل نشریه های دانشجویی در اونجا بودیم، منتها نسبت دادن این خانم ها به سازمان ها یا اقدامات مختلفی که اونها سعی دارن با این طریق پرونده سازی کنن و قصد داشتن تا اونجایی که امکان پذیر هست خانم ها را در زندان و به قول خود محمودی که در اونجا صحبت میکرد که زهر چشم بگیره، حالا اونجا از دانشجویان، اینجا از خانم هایی که خواهان برابری حقوق زنان و مردان در جامعه ایران هستند و وقتی که تحت فشارهای داخلی و بین المللی قرار گرفتند، اینها اومدن و وثیقه های سنگینی رو قرار دادن که فی الواقع خانواده های اونها هم مطلعن که قادر نیستن که این وثیقه هایی رو برای این خانم ها بذارن، پس از این طریق سعی دارن که هرچه بیشتر بتونن اونها رو نگه دارن. و شیوه های دیگهی که معمولا ما اخیرا شاهدش هستیم، دادگاه تشکیل میشه، منتها یا دادستان یا نماینده وزارت اطلاعات حضور اونجا نمیاد، حاضر نمیشه و سعیش هم بر اینه که تا میتونه بیشتر اون فعال سیاسی حقوق بشری و زنان رو در زندان نگه دارن. و مورد آخر، خب ما علاوه بر این خانم ها جلوه جواهری و مریم حسین خواه، خانم زهرا علیقلی که 64 سال هم هستن، 64 سال سن دارن و نزدیک به 2 سال در بند 3 زنان زندان اوین تحت شرایط غیر انسانی و بیماری های مختلف و شرایط مختلفی همچنان اونجا نگه داشتن و شرایط رو برای اون فعل واقع طاقت فرسا کردن.
بله.
موضوع بعدی موضوع کارگران که ما این روزها شرایط نقض حقوق اولیه کارگران رو در سطح گسترده‌ای در جامعه شاهدش هستیم. ابتدایی ترین حقوق اونها که کارگری که 8 ساعت یا 12 ساعت کار میکنه و انتظار اینو که داره که آخر ماه دستمزدش رو بهش بدن که بتونه معیشت خانوادهش رو تأمین کنه، گاه میبینیم 2 ماه، 3 ماه و غیره به تعویق میفته و وقتی هم که نسبت به این مسئله اعتراض میکنن، خب ما مواجه بودیم به خصوص در رابطه با کارگران شرکت واحد تهران، کارگران شرکت نیشگر هفته و صدها کارخونه یا کارگاه هایی که در ایران بود و اعتراضات مختلفی رو در این رابطه انجام دادن. در هفته ای که گذشت فی‌الواقع در بین روزهای 25 و 26 آذر 7 تن از فعالین کارگری نیشکر هفته به نام آقایان فریدون نیکوفر، احمد جلیلی، رمضان علیپور، نجات دهلی، رحیم گستاف، محمد حیدری مهر و علی نجاتی در طی دو روز 25 و 26 به بازپرسی شعبه یک که فردی به نام جعفری اونها را مورد بازپرسی قرار میداد و از طرف دیگه آقای ابوالفضل عابدینی رو اونجا آورده بودن و کارگران را رو در روی اون قرار داده بودن و هدف از رو در رو قرار دادن اونا این بود که چرا شرایط ایجاد شد که کارگران بتونن اون شرایط به تعویق افتادن حقوقشون، پاداششون و شرایط ایمنی رو در اختیار رسانه‌ها، فعالین حقوق بشری و جاهای مختلف و جهانیان از اون مطلع بشن و شرایطی که برای این کارگران میگذره و اتهامات اینها را بر این مبنا سعی میکردن که پرونده سازی کنن و بتونن این فعالین کارگری رو در بازداشت خودشون نگه دارن. البته که شیوه ابتدا زنگ میزنن وزارت اطلاعات یا اداره اطلاعات شوش به فعالین کارگری، اونها رو چشم بسته در اداره اطلاعات میبرن، مورد اهانت قرار میدادن و سپس به بازپرسی دادگاه انقلاب که معمولا از نو شروع میشد تا ساعتهای یک ادامه داشت پایان میپذیرفت. و از طرف دیگه خود آقای ابوالفضل عابدینی که سه روز در اونجا بود در سلول قرار داده بودن که فعل واقع به لحاظ شرایط بهداشتی اسفبار بود و بوی تعفن اون سلول غیر قابل تحمل بود برای کسی که برای یک زندانی و اساسا هم خب با منظور و هدف قبلی چنین سلولهایی رو درست کردن و قبلا هم فعالین کارگری رو زمانهای متناوبی در اون قرار دادن. اونجا از حداقل پوشاک محرومند و همچنین لوازم پوششی و همچنین خود زندانی باید تأمین کنه غذای خودش رو، یعنی غذایی در اونجا داده نمیشه و زمانی که فعالین کارگری در اونجا بازداشت بودن خانواده هاشون غذای اونا رو درست میکردن و تحویل اینا میدادن و اونا به فعالین کارگری. و از اونجایی که آقای عابدینی از اهواز به اونجا منتقل شده بود وقتی که فعالین کارگری متوجه شدن خب اونا سعی داشتن که غذایشون رو تأمین کنن. و از طرفی که بازپرسی که گزارش یا بازپرسی رو متن بازپرسی رو تهیه میکرد از فعالین کارگری امضا میگرفت ولی اجازه این که این متن رو مطالعه کنه رو نمیداد و اینها رو ملزم و مجبور میکرد که این متن رو امضا کنند و وقتی اعتراض میکردن به این مسئله شروع میکرد که اگر اعتراض کنید شما رو بازداشت خواهیم کرد و چنین تهدیداتی رو علیه فعالین کارگری به کار میبرد. همچنین فعالین کارگری که در شرکت واحد تهران هستند اخیراً 4 نفر اونها روز جمعه گذشته دستگیر شدند که اسامی اونها عبارت هستند از آقای ابراهیم نوروزی گوهری از فعالین کارگری شرکت واحد و ایشون فعل واقع اخراج شده و علی‌رغم اینکه یکی از فرزندانش بیماری سختی رو داره و میباید تحت معالجه و مداوا قرار بگیره دفترچه خدمات درمانی رو او رو قطع کردن و وقتی که در اتوبوس‌های شخصی که در سطح شهر مشغول نقل و انتقال مردم هستن میخوان فلواقع کار کنن وزارت اطلاعات صاحبان اون اتوبوس‌ها رو تحت فشار قرار میده و از اونا میخواد که اونها را اجازه کار به اونها داده نشه ولی به لحاظ از اونجایی که همونها را از محیط کارشون اخراج کردن ولی اجازه این که در محیط ها یا محل های خصوصی هم کار کنن را ازشون گرفته. و نفرات دیگه عبارت هستن از آقایان محسن حکیمی، علیرضا عسکری و حسین گواه خودامی.
بله.
موضوع آخری که امشب ما میخوایم بهش بپردازیم مسئله خانواده ها، خانواده قتل عام 1367 که از روز 18 شهریور پس از برگزاری مراسم گرامی داشته 19 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دستگیر و به بند مخوف 209 منتقل شدند که یکی از اون آقای محسن نادری بود، خودشون از زندانیان سیاسی دهه 60 هستن و تعداد زیادی از بستگان و دوستانش در قتل عام های سال 1367 به قتل رسیدن و پس از و برای گرامی داشت یاد و خاطره اونها، اونهایی که جونشون رو فدای راه آزادی و دموکراسی مردم ایران کردن در اون مراسم شرکت کرده بود که روز 18 شهریور به منزلشون یورش میبرن و ایشون دستگیر که به مدت 3 هفته در زیر شکنجه های مامورین وزارت اطلاعات قرار داشت و به خاطر وخامت وضع جسمیش اونها مجبور میشن که او رو با قید وثیقه آزاد کنن. ایشون روز 17 آذر مجددا احضار شد به دادگاه و توسط فردی به نام موسوی که در حال حاضر پرونده دانشجویان را در دست داره، به خصوص دانشجویان بازداشتی اخیر، در یک محاکمه چند دقیقه‌ای به 1 سال حبس تعزیری، یعنی که این 1 سال بی‌بایست بره زندان، محکوم کرد. و وقتی که ابتدای صحبت همین موسوی یا با حالت پرخاشگرانه و تهدیدآمیز بهش گفت که میبایست ما شما را همون سالها اعدام میکردیم تا الان دوچار بشرتون خلاص میشدیم، یعنی به قاضی که فلواقع ما قبلا هم سر این موضوع صحبت کردیم باید کسی باشه که به اتهامات دادستان و دفاع زندانی یا متهم گوش کنه و بر مبنای دلایل و تحقیقاتی که کرده حکم بده. خودش در ابتدای هم چنین سخنانی رو به کسی که مورد محاکمه است قرار میده، چگونه چه حکمی فلواقع نشون دهنده است که چه نظر و دیدگاهی رو نسبت به متهم یا زندانی رو داره.
بله.
و خانواده‌های دیگه‌ای که از روز 18 شهریور فلواقع دستگیر شدن و همچنان در بند 209 به سر میبرن، آقایان علی سارمی، ناصر سوداگری، محمد علی منصوری و فرشید سوداگری. من اینجا از میثاق یزدان نجات که دانشجو هستن و هم از بستگان خانواده های قتل عام 1367 هستن و به دلیل شرکت در این مراسم دستگیر و اثاری که ایشون به لحاظ یک بیماری که دارن، بیماری سخت، میبایست داروهاشون رو به موقع مصرف کنن و مسلماً این بازیان وزارت اطلاعات سعی وقتی که بدونن کسی سر مواردی میتونن بیشتری فشار رو بیارن، حتما از اون مسئله استفاده میکنن و استفاده خواهند کرد و حتما علیه اونا ایشون هم این فشارها یا این نوع برخوردها رو کردن. با اینکه خانواده او بارها هم به دادگاه انقلاب و هم به بند 209 رفتن و دارو رو خواستن که این دارو رو بهش بدن، ولی تا به حال که امروز ما صحبت میکنیم از پذیرفتن دارو از خانواده خودداری کردن و همچنان این زندانیان در سلول های بند 209 به سر میبرن و جرم اون هم اینه که مراسم گرامی داشت 19 سالگرد قتل عام 1367 رو گرامی داشتن و تنها جرم اونها اینه و همچنان در اون بند مخوف و غیر انسانی به سر میبرن. و فردی که بازی عکس تمامی اینها فردی به نام رحمتی، البته اسم مستعار این فرماندهی زمان دستگیری و نهایتا بازی خود افراد زندانی و با کسانی که بعدا دستگیر میشن و حتی کسانی که آزاد میشن، کسی که در ستاد پیگیری که وابسته به وزارت اطلاعات و در میدان ولیعصر هست، دائم به کسایی که داییشون فلوهای یکی از اون کسایی که شرایط این چنین دو تا داییشو در سال 1367 اعدام کردن، خالش اعدام کردن و وقیحانه این فرد از اون میخواد که بیاد با وزارت اطلاعات همکاری کنه و یا اینکه اون رو مجددا دستگیر و به بند 209 منتقل میکنه برای شرایط مختلف. و ایشون دائما، یعنی فلواقع هر دو الی سه روز یاد تماس تلفنی داره و یا اینکه در اون ستاد پیگیری باید بیاد و این موضوعات رو، این فرد که با اسم مستعار رحمتی هست، بیان میکنه. البته امروز ما به موارد متعددی اشاره کردیم، از درد و رنج دانشجویان، کارگران، زنان و خانواده های قتل عام 1367. منتها بعد از اون اعتراضات گسترده مراسم 16 آذر، دستاورده های زیادی هم برای جامعه داشته که اونها رو ناچار کرد، همونطوری اون دادگاهی که این دانشجویان بیگناه رو زندانی کردیم تبرئه کرد و این واقعا دستاورد بزرگیه و جای جشن گرفتن داره و واقعا خوب می بود که ای کاش که دوستان احمد و احسان یا همه بچه های امیرکبیر و دانشگاه های دیگه، چون که بار فشار دانشگاه های ایران و به قول خود محمودی زهر چشم گرفتن از این سه دانشجو بود که با حضور یا اومدن در دانشگاه حلقه های گل بگردن اینها و واقعا همینطور که دیروز اونها به محض شنیدن این خبر در خود دانشگاه امیرکبیر جشن و سرور و پخش شیرینی و غیره بود و انشالله که روز شنبه که روز آزادی اونهاست تو سطحی بسا گسترده تر ای به انجام بدن و واقعا بر مظلومیتی که بر این سه دانشجو گذاشته بخشی از درد و رنج های اونها و خانواده هاشون البته که سرفرازانه و حقانیت خودشون رو در این مستبدین و دیکتاتورها ثابت کردن و پیروز از اونجا خارج شدن.
واقعا
من از شما واقعا سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید که بتونیم بخشی از درد و رنج ها و همچنین پیروزی هایی که آیین دانشجویان بوده و این میتونه یک نتیجه خوبی باشه، وقتی استادگی کرد، وقتی مصر بود رو حقوق و خواسته های به حق، پس نتیجه بخشه و جا داره که چه فعالین کارگری و چه سایر اقشار جامعه بر حقوقشون پافشاری کنن که دستاوردهای اونها یا رسیدن به حقوق اونها در حال حاضر در دسترس و امکان پذیره
کاملا.
و از تمامی شنوندگانتون صحبت‌های ما گوش کردن یا می‌کنن سپاسگزار هستیم و همچنین از شما.
شما خسته نباشید، لطف دارید. جناب نقاشگر حسن در گفتگوی دیگر در مورد این عزیزان و آنچه بر سرشون گذشت، این سه دانشجو و اینکه این حکم صادر شد و به چه علت این مدت رو در زندان بودن حتما گفتگو خواهیم کرد و همینطور در مورد زنان برابری خواه و با امید به روزی که سرزمین و مردم کشورمون از این همه بلایا و این همه ستمها و تلخ‌خوانی‌ها به دور باشند و در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
یقیناً چه این خواهد شد و در آستانه اون هستیم. منم از شما و شنوندگانتون خدافظی میکنم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره آخرین وضعیت دانشجویان زندانی و تلاش خانواده‌های دانشجویان زندانی برای آزادی فرزندانشان، اسامی دانشجویان، فشارهای بین المللی برای آزادی دانشجویان، تداوم بازداشت فعالین زنان برابری خواه و دیگر زنان، خانم جلوه جواهری، خانم مریم حسین خواه و خانم زهرا علی قلی، وضعیت کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و فعالین آنها، شرکت واحد، اسامی دستگیر شدگان کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و همچنین اعضای خانواده دستگیر شده سال 67 و اسامی آنها. توجه می فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.